بعد طلاق بعد چه کار کنیم، بعد بریم بگیم که شما چرا بدون پیش بینی، بدون ایجاد بلوغ عاطفی این همه ازدواج رو به معنی راه حل کلیشه‌ای در جامعه در واقع رواج دادید و الان پاسخگو نیستن. میدونی یعنی هنوز اونها ازشون تشکر داره میشه بابت این کار. حالا بعد این ور یک گروهی بیان بگن که خب ما قبلی‌ها این کارو کردن، حالا ما بعد بیایم مشکل رو جمع بکنیم، به همین خاطر به بنبست میرسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی محمد باقر.
گفتاور محملی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتاور مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی.
با آقای دکتر علی محمد باقر درباره علت افزایش طلاق در کشور و جامعهمون صحبت میکنیم. تا الان جنابالی یک رویکرد آسیب شناسانه و انتقادی داشتید به در واقع مسئله ازدواج و طلاق، هر دو به عنوان دو تا مسئله کاملا به هم پیوسته و هم بسته. من اگه بخوام خیلی ساده سازی بکنم و خیلی کوتاه بکنم و خلاصه بکنم، شما دو عامل رو به عنوان دو مقطع زمانی مهم در شکل دهی اون پدیده‌ای که ما حالا اون رو پدیده مذمومی یا دست کم از نظر شرعی مکروه می‌دانیم.
بله.
چون حرام که نیست، مکروهه به هر صورت. کراهت داره طلاق. یکی مرحله قبل از ازدواج، یعنی گاهی اوقات نطفه طلاق رو شما قبل از ازدواج خودتون گذاشتید.
دقیقاً.
که شما دغدغه‌تون اینجاست بیشتر.
بله.
به قول شما به بلوغ عاطفی نرسیدن، برای سرپوش گذاشتن و برخی از مشکلات دیگه احسن. ما بریم ازدواج بکنیم و مثالایی که زدید. مرحله بعدی که در ابتدای صحبتتون بود مرحله بعد از ازدواجه، یعنی بعد از اینکه ازدواج صورت میگیره و دختر و پسر زن و شوهر میشن، اونجا با اولین مشکل اختلال در روابط یا مسئله میگن بریم طلاق بگیریم، اینجا
میل
شما...
به برون رفت داره.
آره اینم مثلا میل به برون، فکر میکنن طلاق راه حله.
دقیقا.
در حالی که شاید از منظر جنابالی یا خیلی از روانشناس ها یا کارشناسان دیگه علت اصلا چیز دیگری است. یعنی اگر این دختر خانم از این آقا هم جدا بشه بره با یه آقا پسر دیگه یه ازدواج کنه، دوباره طلاق خواهد گرفت.
همینطوره
و بالعکس. درسته؟
بله، بله.
یعنی چون مشکلت این نبوده. بله. که شما فکر کردی با طلاق میتونی حلش بکنی، مشکل در جای دیگه است. این جنبندی منو شما چقدر باش موافق هستی تا الان؟
کاملا فکر کنم بهتر از بله. من تونستید اون چیزی میخواستم من بگم.
بله. سوال من این هست که به هر صورت شاید اینطور بشه موضوع رو به عنوان سوال مطرح کرد و بهترم هست. نشانه هایی که نشانه های واقعی طلاق هست در یک زندگی زناشویی چیه آقای دکتر؟ یعنی اونایی که چراغ قرمزیه که در خانواده زده میشه که اگر به اونا شما توجه نکنید بعد به یه جایی میرسید که دیگه باید طلاق بگیرید، به جای اینکه ما بریم به انتهای خط از ابتدای خط ببینیم دیگه چه عواملی هست که اگر اونها بروز پیدا بکنه در روابط خانوادگی در واقع زمینه ساز وقوع طلاق هست.
ببین شاید با این موضوع شروع کنم خیلی در واقع درست نباشه، اما با توجه به اینکه ما یه مسئله مهمی رو در ابتدای فرمایشتون شما بهش اشاره کردید در خصوص بحث بحران جمعیت و تولد فرزندانی که میتونه بنیه در واقع جوانی جامعه رو رقم بزنه، اگر ما این دغدغه رو ملاک قرار بدیم، میخوام با این دغدغه وارد پاسخ به
بله.
سوال شما بشم. ببینید اگر در خانواده خب بچه‌ای در واقع به دنیا آمده، برای مراقبت و حفاظت از سلامت روانشناختی بچه‌ای که حالا به هر ترتیب با یک عدم بلوغ، حالا ما قسمت مثبت رو می‌ذاریم کنار، با یک عدم بلوغ عاطفی در ارتباط بین دو نفر فرزندی به دنیا آمده، اگر ما باز مدعی سلامت روانشناختی نسل بعدیمون بخوایم باشیم، من فکر میکنم یکی از اون نشانه ها و علائمی که باید خیلی جدی بهش وارد شد، ورود پیدا کرد و حتی اون رو بد ندونست. ببینید اگه ما واقعا مسئله بحران جمعیت رو الان بتونیم مدیریت بکنیم و سلامت روانشناختی نسل آینده رو، چه بسا این بار رو الان رو موضوع طلاق برداریم، من فکر میکنم که حتی مسئولین هم حتی خانواده ها هم یه مقداری خود موضوع طلاق به معنای جدایی رابطه دو تا آدم با هم دیگه که اساسا ممکن اشتباه بوده باشه دیگه انقدر براشون نگران کننده نباشه. ببینید بدون تعارف ما الان بحثمون هم بحث جمعیت هست و هم سلامت روانشناختی نسل آینده. بله. حالا بعد به هر ترتیب بعد به یه کاری هم بکنیم برای سلامت روانشناختی کسانی که مال نسل قبل هستن و الان دارن بخشی از زندگیشون رو سپری کردن. میگم اونو بذاریم تو اولویت دوم که اشتباه هست البته ها، ولی برای توجه به این مسئله ما چه بسا بعد ورود جدی‌تر بکنیم و این رو بد ندونیم. ببینید این جسورانه است این حرف، شاید هزینه داشته باشه زدن این حرف. اما چرا ما فقط کلیشه‌ای به موضوعات نگاه بکنیم؟ چرا فقط وقتی میگیم آسیب شناسی میگویم آسیب شناسی طلاق، چرا نمیگویم آسیب شناسی ازدواج؟ ها چرا نمیگیم آسیب شناسی موفقیت؟ چرا نمیگیم آسیب شناسی تحصیلات عالیه؟
نه اونها هم آسیب شناسی
همین ها. در صورتی که ما وقتی کلمه آسیب شناسی رو استفاده میکنیم بعدش طلاق و اعتیاد و نمیدونم مسائل منفی رو نگاه
بله بله.
چه بسا تلاش های زیاد یک فرد برای ادامه تحصیلات آسیب های به مرتب جدی تری به بافتار روانی
مثل ورزشکار ورزشکار آسیب شناسی ورزشکاری ما داریم.
احسن. یعنی میخوام بگم پیشرفت آنچه که مثبت تلقی میشه هم میتونه اگر نابجا به کار برده باشه بتونه آسیب بزنه به سلامت روانشناختی. به همین خاطر برگردم به سوال شما که نشانه هایی و علائمی که در واقع داره نشون میده که این رابطه یا بعد مداخلات جدی تو صورت بگیره یا در نهایت به قطع یک ارتباط ختم بشه، اولین قسمتش باز تاکید میکنم که خیلی شخص خود من این رو نمیپذیرم، اما به دلیل اینکه یک مسئولیت اجتماعی وجود داره برای نسل آینده، من میگم اول بررسی سلامت روانشناختی بچه‌هایی که دارن در اون خانواده زندگی میکنن باید مورد توجه قرار بگیره. بعد اینجوری ممکن حتی آمار طلاق یه ذره بالا بره. خب به خاطر اینکه الان در روابطی شما دارید میبینید که گرچه ما الان داریم انکارش میکنیم، نادیده داریم میگیریمش، میگیم اینا باز خیلی بهتر از این هستن که بدن طلاق بگیرن.
ببخشید آقای دکتر، یعنی شما منظورتون این هستش که اگر در یک خانواده ای که بچه هایی به دنیا اومدند ادامه اون رابطه زن و شوهر سلامت روانشناختی بچه ها رو تهدید بکنه، اینجا طلاق امر بدی نیست؟
چرا که نه. و دقیقا ما داریم
خود صریح تر
بله بله ما داریم حراست میکنیم از اصلا بحث امنیتیه. این اصلا ما جامعه سالم میخوایم تربیت بکنیم. ما اگر اینجا در واقع قفلت بکنیم و نادیده بگیریم این رو، تعداد که مهم نیستش که، کیفیت مهمه.
حالا قبل از این که به مرحله طلاق برسه، من بحثم اینجا هنوز به اون مرحله ما نرسیدیم، قبل از اینکه به مرحله طلاق برسه چه نشانه های بالینی وجود داره که نشون میده که اگر اینها درمان نشه، به قول شما مداخله نشه، فکر براش نشه، این میتونه ما رو به اونجایی برسونه که ناگزیر از طلاق بشیم؟
اگر با این فکر اشتباه دو نفر زیر یک سقف رفته باشند که حال همدیگر رو خوب کنند،
خب
طبیعتاً ابتداش این اتفاق ممکنه بیفته دیگه. در اغلب ازدواج‌ها در ابتدای رابطه حال خوبی در واقع ایجاد شده و این مبنای شکل‌گیری رابطه شده و بعد در یک کم که جلوتر میرن این اتفاق کاهش پیدا میکنه و بعد دچار مسائلی میشن که میبینن حضور دیگری نمیتونه حالشون رو خوب بکنه. این یک نشانه‌ای هست که خود در واقع اون دو فرد رو داره تهدید میکنه، داره قلقلک میده، میگه پس الان اوضاع خرابه، من قبلا مثلا خیلی خوشحال بودم که میومدم خونه، الان خیلی انگیزه ندارم، یا قبلا به واسطه بودن همسرم خیلی مثلا حالم خوب بوده، الان اینجوری نیست، پس احتمالا این دارو دیگه اثر نداره، پس من باید دارم دارو رو عوض بکنم.
خب
بفرمایید. این در واقع اصلی ترین نشانه است که به اشتباه آدم ها رو به این فکر داره میندازه، نشانه بالینیه
که فکر میکنم بعد طلاق
باید طلاق بگیره،
در حالی که لزوما اینجوری نیست.
ابدا. یعنی اگر
یه استنباط غلط از یک حس جدید در یک زندگی زناشویی.
ببین اگه حالشون بد عمدتاً، ببین حالا بگذاریم از این یک اتفاقات بیرونی مثل فرض بفرمایید که انحرافات فرد یا مشکلات جدی روانشناختی
نه اونا بحث ما
آره اونا اصلا بله. قانون هم حمایت میکنه و ورود
مثلا
پیدا
کسی
میکنه.
به فرض اعتیاد پیدا میکنه یا مثلا روابطی خارج از روابط زناشویی داره،
احسن، و یا حتی رفتارهای آسیب زننده داره،
یعنی
انحرافات در واقع اخلاقی داره،
اونا رو به قول شما خود قانون
داره حمایت میکنه. احسن. اما در شرایطی که چیزی وجود نداره، فقط انگیزش و حس خوب و اون برانگیختگی هیجانی وجود ندارد، که عمده طلاقهایی که از دید ما ناسالم داره اتفاق میفته تو این در واقع طبقه بندی قرار میگیرن، اونجا چیزی که میتونه به سرعت کمک بکنه اینه که آدم ها یاد بگیرن تاباوری روانشناختی متفاوت از صبر و تحمل هست. تاباوری روانشناختی رو تجربه کنن و نخواهند که با تمام کردن یک مسئله حال خودشون رو خوب بکنن. و این اصلا در واقع داره سرمایه روانشناختی فرد رو گسترش میده. و اتفاقا ازدواج از اونجا که میگیم منجر به حالا کامل شدن یا رشد انسان میشه همینه. یعنی شما در یک رابطه غیر عاطفی فرد نمیتونه به بلوغ و رشد هیجانی برسه، چون براشون مهم نیست اون رابطه. برای در یک بافتار زندگی زناشویی هست که مسائل اهمیت پیدا میکنه که منجر به ایجاد درد میشود، و پس از درد که ما میتونیم ظرفیتمون ببریم بالا. طبیعتا در یک رابطه اگر درد وجود نداشته باشه، پتانسیلی هم برای رشد تاباوری درد وجود نخواهد داشت.
یعنی آی دکتر یه تلقی غلطی وجود داره، بحث شما ناظر به این مسئله هست، اینجوری که من استنباط میکنم، که دختران و پسران تصور میکنن که بعد از اینکه ازدواج کردن و حال خوبی دارن، اصطلاحا دوران ماه عسل، حالا چه فیزیکی چه روحیشون، یه دوره ای هست دیگه، فکر میکنن این باید تا آخر عمر به همون غلظت ادامه پیدا بکنه. دقیقا. در حالی که واقعیت این نیست.
واقعیت اون اولش هم اشتباه فکر میکنه.
یعنی اول اشتباه.
اولش هم اشتباه.
بر اساس اون اشتباه فکری، وقتی که در واقع اون ماه عسل کم رنگ میشه، بعد به فکر طلاق میفتن.
فکر میکنن اشتباه کردن.
آره، میگن که پس از من یه مشکلی ما داریم. در حالی که از نظر شما به عنوان روانشناس این یه امر طبیعیه.
دقیقاً.
درسته؟
اون قسمت اولش گول زننده بوده.
آها.
ببینید اصلا ازدواج به تعبیر من آقای دکتر، من تعمیم نمیدم، طبیعتاً کارشناسای دیگه هم که با مردم گفتگو میکنن نظرات متفاوتی دارن. من شخصا اعتقادم این هستش که این ارزنده سازی زیادی یک رابطه زناشویی میتونه، ببین وقتی شما بگید
توقعتون رو خیلی
میبره بالا. آره. بعد این باعث میشه که میان نه خبری نیست، اینجوری هم نیست که فکر میکردن.
بخشی از نیازهای ما رو مثلا پاسخ میده.
دقیقاً.
قرار نیست که مثلا بعد از ازدواج دنیای ما کنفرانس بشه.
ابدا. یعنی اصلا ما بعد از منابع دیگری برای رشد شخصیتی خودمون استفاده بکنیم. خیلی جاها مجبور میشم این جمله رو بگم به یک فرد که تو به جایی که بری پیش مثلا همسرت و برای درمان بعد برید کلینیک، بعد کلینیک میری، حالا طرف یا عرضه داره کمک میکنه یا نداره، میری یه کلینیک دیگه. ولی وقتی من فرصت هست یه دونه مثال بزنم، من یه مراجعی داشتم که میگفت من شما 17 درمانگری هستی که من اومدم پیش، یعنی 16 تا دیگه درمانگر رفته بود و میخواست در واقع طلاق بگیره. توی این در واقع رفت آمدهایی که به متخصصین داشته، خب مسائل شخصی خودشو بیان میکرده که من دچار چه مسائل و مشکلاتی هستم. من چند جلسه صحبتاشو شنیدم، حقیقتش نتونستم درکش کنم که اصلا مسئله چیه. بعد خیلی ساده به خودم جرأت دادم بگم ببخشید خانم محترم، من واقعا الان هرچی دقت میکنم صحبتهای شما رو میشنوم، من نمیفهمم شما چی میگید. خب نگران اینم بودم بگه پس چرا مثلا وقت منو گرفتی، نه مثلا پول گرفتی اومدم رفتم، بعد آخرش اینو میگه اگه بلد نبودی همون اول میگفتی. بعد دیدم تجربه خیلی جالبیه و زد تو پیشونیش، گفتش که من دکتر خوب شدم. گفتم آره شوخی میکنی، من دارم بهت میگم من نفهمیدم، نمیتونم کمکت کنم.
یعنی نقطه ضعفشو شناسایی کرده بود.
چجوری تونستی الان یهو به این بینش برسی؟ گفت به خاطر اینکه من وقتی شمایی که متخصصی نتونستی منو درک بکنی، شوهر من کارش کامپیوتر و اینجور چیزاست، من چجوری از اون در واقع طفل معصوم توقع داشتم که حال منو خوب بکنه؟ نمیفهمید.
یعنی ضعف من انتقال احساساتم
اصلا پیچیده است.
منظورم
آره اصلا پیچیده است. اصلا چرا من فکر میکنم که باید همسرم حال منو خوب بکنه؟ من مشکلی دارم، بعد برم پیش دکتر حالا خوب بشه، لذت و در واقع حال خوب رو با همسرم تجربه کنم.
آقای دکتر، اولا من یه نکته اینجا بگم، خیلی جفاست اگر کسی که داره این گفت گفتگوی ما رو میشنوه به ذهنش خطور کنه که آقای دکتر محمد
تشویق میکنه طلاق
آره داره تشویق به طلاق میکنه یا مثلا ایشون مخالف ازدواجه، یعنی واقعا جفا به این بحث کارشناسیه. یه مقدار باید دقیق‌تر نگاه کرد.
علت اینم که به این موضوعات پرداخته نمیشه ترس از این استنباط هاست.
بله. نباید این استنباط باشه و من هم دارم خیلی تلاش میکنم که چنین استنباطی واقعا شکل نگیره. شما اتفاقا دارید یه مقدار لایه‌های عمیق‌تر پدیده ازدواج رو نگاه می‌کنید و خیلی هم درسته واقعا همین نکته‌ای که شما میگین. وقتی ما سطح انتظاراتمون رو از ازدواج بالا می‌بریم، این خودش اولین عامل طلاق.
احسنت. یعنی دقیقاً به درستی، حالا ما متاسفانه پژوهش‌هایی که بتونه در واقع به صورت جدی روی این موضوع بیاد به واسطه اینکه یه عده‌ای ممکنه که ناراحت بشن و دلخور بشن نداریم.
بعد
می‌فرمایید ولی به صورت شهودی میشه این در واقع تجربه رو داشت که بل دقیقاً بالات، یعنی نه مسائل مالیه اینا می‌فرمایید، نه مشکلاتی که شما توی رأس آسیب هایی که شما می‌بینید، مثلا بحران های این مدلی، نمیدونم انگیزش های پایین و مهمترینش اینه که فرد اومده با اون توقعاتی که از پیش برش ساخته شده که اگر بری ازدواج بکنی حالت خیلی خوب میشه مواجه نشده و این یک واقعیت، یا نه که اشتباه کرده باشه فرد بدی رو انتخاب کرده باشه،
نه
اصلا با هر فردی ایشون میرفت زندگی میکرد زندگی زناشویی سراسر چالشه.
یا بالعکس آقای دکتر، گاهی اوقات پسر یا دختر با همین تصور غلط فکر میکنه که اومده ازدواج بکنه که تمام نقاط ضعف شخصیتیش از بین بره، تمام ناتوانیهاش از بین بره در ازدواج، همه ناکامیهایی که در زندگی داشته رو طرفش اون رو همه رو جبران بکنه. خب و این اتفاق اصلا نمیفته، یعنی هیچ زوجی یا زوجه‌ای نمیتونه این کار رو برای طرف مقابل انجام بده. بعد چون اون با این تصور اومده، این تیکه من نبود، این زوج من نبود، این همسر مناسبی نبود، و به قول شما اینجا اون ضربه اولیه به نهاد خانواده زده میشه و میرن به سمت طلاق.
احسن.
درسته؟
درود بر شما. دقیقاً
خیلی خوب. بله خیلی نکته به نظرم خیلی جالبی رو شما اشاره کردید. اگر موافق باشید آقای دکتر همین بحث رو پیوند بدیم به این دلایل یا عللی که برای طلاق تو جامعه ما ذکر میشه. میگن دلایل فردی، روانشناختی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و از این تیپ دلایلی که گفته میشه، که من فکر میکنم یه مقدار کلیگوییه، یعنی ما رو گمراه میکنه با یک سری واژه‌های دهن پر کن، مثلا فرهنگی، نمیدونم چی اینا، حالا چی، یعنی آخرش کجاست. ببینیم مثلا یکیش همین اقتصادی، ما در نه در مورد موضوع طلاق در جامعه ما به خاطر اینکه مشکل اقتصادی زیاد هست و یه درصد قابل توجهی، حالا آمارها مثلا حدوداً آمار بالایی رو نشون میده که حتی بخش زیادی از جامعه ما لنگ معیشت روزمرهش هست متاسفانه. خیلی مقبولیت عام داره که شما هر مشکلی رو بگی ریشه اقتصادی داره. یعنی چون من در این حوزه با افراد مختلف گفتگو میکنی، مشاهده میکنی، آقا به طرف شما میگید که چرا ورود ممنوع میری، میگه وضع اقتصادی کشور خرابه. به طرف میگی آقا چرا پرخاشگری میکنی، میگه وضع اقتصاد خرابه. یعنی اینا واقعا فریبه دیگه.
آدرس غلط.
بله آدرس غلط دادنه. طبیعتا دلایل اقتصادی برای برخی از موضوعات تأثیرگذاری غیر مستقیم داره. در مورد طلاق هم الان تا شما با یک آدم عامی که صحبت کنید، نه آدم متخصص، بگید آقا شما چرا طلاق گرفتی مثلا، یا چرا مردم طلاق میگیرن، میگه اقتصاد. آقا نمیشه مثلا زندگی، در حالی که موضوع رو باید یه جور دیگه نگاه کرد. شما نگاهتون چیه؟ واقعا شما فکر میکنید اقتصاد چه سهمی الان داره در مثلا طلاق ها داره؟
من واقعیت رو عرض کنم از دید خودم، البته به نظر من دقیقا همین آدرس غلط دادنه. بعد ببینید شما وقتی آدرس غلط میدید باورش هم میکنید، خب
بله.
یعنی توی خب من خیلی عادت داریم، یا من مثلا سرم درد میکنه میگه احتمالا مثلا آب کم خوردی، خب بعد دیگه آقا شاید این مشکل عجای دیگه ایه، ربط میدن سریع به یعنی راه حل وجود. این تبیین های غلط، آدرس های غلط ما رو به در واقع ناکجا آباد میرسونه. به زرس قاطع با اویدنس و شواهد پژوهشی عرض میکنم خدمتون که به هیچ عنوان، ببینید چون وقتی هم طلاق صورت میگیره اصلا مشکل اقتصادی رو حل نمیکنه که بدتر میکنه، درسته؟ حداقل برای اون فردی که میخواد در واقع مهریه بده و اون فردی هم که میخواد در واقع یک زندگی از پایه بخواد شروع بکنه به مشکلات
هر دو ضرر میکنه،
هر دو اصلا ضرر اقتصادی داره طلاق
اقتصادی،
نه اینکه مشکل اقتصادی بتونه باعث طلاق بشه. به همین خاطر کاملا درست فرمودید آقای دکتر، وقتی که ما تابلوی بالینی که در واقع جلوی چشم جامعه و مسئولین و خانواده ها قرار میدیم پر است از اسامی و مفاهیمی که اینها نترکیدن معنی اون کلمه ها بزنن بیرون، میدونید؟ یعنی شما مثلا میگی مشکل فرهنگی، مشکل اقتصادی، بشینن دوستان کنار هم صحبت کنن ببینن واقعا تعابیرشون از این مشکلات چیه، آیا جز یک سری کلمات کلیشه یا کلیه به فرمایش شما که فقط میتونه به ابهام ماجرا کمک بکنه و استیصال ایجاد بکنه. ببین ما اصلا استیصال داریم تو حل مسئله. یکی از دلایلش هم اینه که یهو میایم کلی از خلاقیت ذهنیمون، از داشته هامون، از حافظه‌مون استفاده میکنیم برای آسیب شناسی، بعد دست تو دست میذاریم میگیم به این خاطره دیگه، جوری آسیب شناسی میکنیم که میخوای اینکه که کاریش نمیشه کرد، پس فقط باید بشینیم بهش نگاه بکنیم. یعنی آدرس های غلط و آسیب شناسی های ناکارآمد و نادرست و پر کردن اون تابلوی بالینی استیصال ایجاد میکنه. هیچ کس دیگه انگیزه و امید به ایجاد تغییر نداره. ولی الان همین فرمایش حضرت عالی که جنبندی فرموده بودید از عرض بنده راجع به بحث بالا بردن انتظارات، خب این یک در واقع شفاف، واضح، قابل حل، نه بفرمایید. یعنی اگر که ما بریم برنامه‌های آموزشمون رو ببریم به سمت این که ای جوان تو الان می‌خوای بری، فکر نکن خیلی اتفاق آنچنانی داره در ازدواج رخ میده، چه بسا ممکنه بری به مثلا همینجوری راحت تری. ببینید ما عذرخواهی میکنم در سیستم آموزشیمون دروغ گاهی اوقات میگیم، یعنی میگیم مثلا فرض بفرمایید که راستگویی خوب است و دروغگویی بد است،
بله.
خب بعد بچه میره خودش متوجه میشه که یه جای راست گفت کتک خورد، یه جای دروغ گفت رهایی پیدا کرد.
یعنی ساختارهایی که با ارزش‌ها تناسب
ندارن و بعد واضح نمیگیم به بچه، نمیگیم که ببین دروغگویی خیلی بده اما متاسفانه یک جایی تو رو عبور میده و تو فکر میکنی اون سوده. من از الان بهت بگم که اون رو هم من میبینم، من کتمان نباید بکنم، بگم من اونا میبینم، ولی اگر بخوای سود بکنی باید بیای بری به سمت این که دروغ نگی. یا راستگویی یه موقع راستشو میگی ممکنه کتک بخوری، اینو من به این ضرر راستگوییه، حالا به تعبیر ساده
عوارضشه،
عوارضشه احسن. و این وقتی بشناسه دیگه مطلق غیر صحیح و غیر صادقانه آموزش نمیبینه. خب تو ازدواج هم اگه ما بگیم
بعد اونجوری آدم حقیقتا راستگویی میشه
تماما، بعد نمیره بگه پدرم به من گفته بود که راستگویی سعادتمندت میکنه، من هرچی راست گفتم برام
ضرر میاره، من فریب دادم.
احسن، توی ازدواج هم صادقانه بیایم بگیم. فکر نکنیم اگر ما بیایم ازدواج رو واقع بینانه و زندگی زناشویی رو واقع بینانه تبیین کنیم برای مردم، میلشون به ازدواج کاهش پیدا میکنه. خب این اصلا غیر صادقانه است که ما اینقدر ارزنده نشون بدیم. اتفاقا وقتی بگیم ببین توی زندگی زناشویی شما مسائل خاصی خواهید داشت، اشکالاتی خواهید داشت، حالتون خیلی ممکنه بد بشه، ولی اساسا رشد در اینه، یعنی شما دارید میرید توی فضایی که پر از در واقع آسیب هست، اما میتوانید با کاری که رو خودتون میکنید اتفاقا سربلند از این موضوع
بیاید. با این نگاهی که شما دارید من وقتی مقایسه میکنم میبینم که چقدر از اقشار جامعه ما، خانواده های ما، گاهی اوقات نهادهای رسمی، تریبونای ما دارن اشتباه فکر میکنن و دارن این توقع رو هی دائم
بیشتر میبرن بالا
میبرن و این باعث میشه که افراد خودشون رو مهیا و آماده برای ازدواج نمیکنن، بلکه میافتن تو استخر ازدواج و احتمالاً غرق میشن گاهی اوقات، در حالی که یه مقدماتی میخواد، در واقع شرایطی میخواد. یعنی ازدواج بالاخره اگه یک اتفاق مقدس حتی تو فرهنگ ما هست که میخواد یک خانواده
اتفاقا
شد.
پس باید ما بیشتر
ببینیم، خیلی باید بهش توجه بکنیم، نباید اینو به عنوان یه مثلا آفره. یه چیز معجزه آسا ببینیم.
این بی احترامی به خود هم در مکتب
آره،
ازدواج.
یعنی میخوام همین رو بخواستم دقیقاً بگم، یعنی یه کسانی که الان در کشور ما دلسوز پدیده ازدواج هستن دارن دوستی خاله خرسه میکنن در قبال ازدواج، بعد این خودش میشه منشأ طلاق.
احسن،
درسته؟
اگه بدونن اون همکاران و اون عزیزانی هم که دارن خالصانه و صادقانه دارن زن بر اساس یک رویکرد فکری فکر میکنن که کاری که دارن میکنن موثره دیگه، ما با این پیش‌فرض داریم نگاه میکنیم، نه که کسی آگاهانه داره در واقع خرابکاری میکنه. اون هم فکر میکنه که این مدلی ارزنده سازی بکنه تشویق به ازدواج یعنی میتونه مفید باشه، در صورتی که عواقبش رو ندیده، توی دور یک میز جمع نشدیم با هم تفاهم داشته باشیم. ببینید شما در
شما اصلا شما ترس ایجاد نمیکنید، نمیگید از ازدواج باید ترسید، دارید میگید ازدواج شرایطی داره که باید یه درک درستی از پدیده ازدواج داشت و اون شرایط رو داشت وارد این وادی شد.
من مطمئن هستم شما الان اتفاقا شما روی کرده قبلی ازدواج گریزی داره ایجاد میکنه، اینو که نمیتونی نادیده بگیری.
بله،
که درسته؟
بله.
خب پس یه واقعیتیه دیگه، پس اون همه ارزنده سازی و اینها در جای جای فرهنگ سازی های دیگه هم میبینیم. این همه ما میگیم ایثار گذشت، راستگویی، فداکاری، خب این فقط با گفتن اتفاق نمیفته. شما الان نتیجه اون روی کرد ازدواج گریزی شده، اما اگر شما واقع بینانه، من به شما قول میدم واقع بینانه، ما نسبت به ترس ها اتفاقا میریزه، میل به ازدواج افزایش پیدا میکنه. بله. یعنی وقتی که واقع بینانه نگاه بکنن دیگه خیلی چیز عجیب و غریب نمیبینن، که انقدر بترسن که دیگه انقدر ترسیدن که فریز شده جامعه نسبت به ازدواج. خب بعد واقع بینانه ببینن اتفاقا این اتفاق راحت‌تر میفته. و نهایتا میخوام اینجا یه اشاره بکنم به اینکه ما 10 تا میز داریم برای طلاق، دکتر یه دونه میز برای ازدواج نداریم. یعنی کسانی که میخوان طلاق بگیرن رو اینقدر از این میز به اون میز میکنن، الزام داریم برای مشاوره موقع طلاق،
ولی برای ازدواج نداریم.
شما الزام نداریم ما برای مشاوره ازدواج. این یعنی شما برای جامعه‌ای که یک اهدافی داره و این همه آدم متخصص توش هست، این عیبه. یعنی واقعا غیر قابل توجیه.
درست. خیلی متشکرم آقای
زنده باشید آقای
دکتر علی محمد باقر، معاون پژوهشی انجمن آسیب‌های اجتماعی ایران. من خیلی دوست دارم که این گفتگو و این نکاتی که مطرح شد در این برنامه با دقت مورد توجه دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار کشور، حتی قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و همه مجموعه‌هایی که مجلس شورای اسلامی که در این مسئله دغدغه ازدواج و طلاق دارن و دائم این دغدغه رو پیگیری می‌کنن، نیت خیری هم دارن، در این شکی نیست، انسان‌های دلسوزی هستن، ولی موضوع خیلی پیچیده است، موضوع ظرائف علمی داره، تخصصی داره، شجاعت میخواد طرح اونها، مواجهه با اونها، و این راه ناگزیر ماست برای اینکه بتونیم نهاد خانواده رو صیانت کنیم، ازدواج‌های موفق رو شکل بدیم در جامعهمون و جلوی پدیده طلاق رو بگیریم. باید بپذیریم که روش‌هایی که تا به امروز به کار گرفتیم چندان روش‌های مبتنی بر دانش و تأثیرگذاری متاسفانه نبوده. از شما شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم که شنونده برنامه ما بودید، برنامه گفتاورد رو شنیدید، صحبت‌های آقای دکتر محمد باقر رو شنیدید و بحث‌های خوبی مطرح شد. شماره تلفن 0910 978 9343 در اختیار شما هست، لطفاً برای ما پیام صوتی و مکتوب بفرستید. صفحات برنامه گفتاورد و رادیو تهران در فضای مجازی هم در اختیار شما عزیزان هست و ما نیازمند نقد و نظر و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
گفتاورد تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی